23 آذر ماه 98 مبحث دست استاد سید محمد هادی شوبلی مبحث لازر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعينوا إنه كل ناصر رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين من الآن إلى قيام يوم القيامة. نظرنا رسيدين رواية هارون بن حمزة القنوي رو و به یه گونه دیگری بحثش رو طرح کنیم. در این روایت تعبیر شده ذالک الضرار. آیا این روایت یک موقعی هست که ما میگیم این روایت به قرینه الف لام که مثلا الف لام عهد ناظر به روایت پیغمبر هست؟ اگر این رو ناظر به روایت پیغمبر بدانیم، دو اثر داره. هم اون روایت رو میشه به وسیله این نظارت این حدیث معنا کرد، هم این روایت رو با توجه به نظارت مفادش رو میشه تعیین کرد. اما اینکه این روایت رو میشه مفادش رو تعیین کرد به این معنا که گفتیم، اگر مراد دست شما درد نکنه، مراد اون معنایی باشه که آقای سیستانی فرمودن که اینها یک معامله مطلق کردن، یک شرطی کردند که در ظرف استمرار مرض بعیر این شرط هست و الان هم که استمرار مرض بعیر نیست، بنابراین این شرط موضوع نداره، این اصلا ربطی به لازرر نداره، تطبیق لازرر در اون معنا نداره. بلکه بعد گفتیم البته میشه توجیهش کرد به این معنا که میخواد بگه که این شرط در صورتی هست که کشتن بیمار، کشتن بعیر به ضرر طرفین نباشه. در واقع اشاره به این میخواد بکنه که شرط شما این صورت رو شامل نمیشه، ولی ربط دیگه به لازرر و لازرر و امثال اینها نداره. میخواد محدودیت شرط رو با تعبیر ذالک الضرار بیان کنه. خب اگر ما ذالک الضرار رو ناظر به حدیث لا ضرر و لا ضرار بگیریم، این معنای آیه سیستانی رو نباید معنا کنیم، بلکه باید بگیم که ناظر به صورتی هست که طرفین نسبت به حالت خوب شدن هیچ گونه عنایتی ندارن. اینجا باید شارع حکم کنه. شارعی که میخواد حکم کنه، شارع احکام مختلفی ممکنه جلب کنه. لازرر اقتضا میکنه که حکم به لزوم اعطاء رأس و جلد نباشه و ما وقت بگیم لازرر، معناش اینه که شارع مقدس حکمی که ازش ضرار ناشی میشه اون حکم رو جعل نمیکنه، چه مقتضی اون حکم به نحو اقتضای تعیینی وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چه اطلاق دلیلی، عموم دلیلی اقتضای ثبوت حکم لولا قاعده لازرر رو داشته باشه چه نداشته باشه. این ما بگیم از خود همین تطبیق لازرر ما میفهمیم که لازرر اختصاص به اون معنایی که ابتداعاً به نظر میرسید که لازرر میخواد حکومت داشته باشه و ادله اولیه رو که یک اطلاق عمومی داره تقیید کنه، نه، عام‌تره. بله، جایی که اطلاق عموم داشته باشه اونم تقیید میکنه، جایی که مقتضی ثبوت و حکم هست اون مقتضی رو مانع تأثیرش میشه، ولی اختصاص به این نداره. جاهایی که نسبت به یک حکم اقتضای تعیینی وجود نداره اونجا رو هم برطرف میکنه.
کدومش الان؟ یعنی بالاخره لازره رو طبق روایت معنا
کنیم یا نه؟ هر دوش، یعنی باید یه جوری معنا کنیم که این دوتا چیز بشن.
خب باید توی یکیش دست ببریم.
نه، دست نمیبریم. یعنی این ظهور دلیل در این که ناظر به هر دو هست، این ظهور باعث میشه که ما لازرر رو معناش رو بفهمیم. ما ابتداعا لازرر رو اگه این دلیل نبود تصورمون مثلا ممکنه بود که صرفا میخواد حکومت داشته باشه بر ادله اولیه،
با توجه به این تطبیق می‌فهمیم که نه، صرفاً حکومت نداره، موارد غیر حکومت رو هم شامل میشه. مثلا
می‌خوام بگیم ادعا کنیم که لازرد اون احاز از ذرا اون علش ظهور داره در اهدیت، صدر روایت هم ظهور داره در معنی که آقای سیستانی گفت، بعد اینجوری
نه نه ظهور نداره. یعنی ما می‌خوایم بگیم که ما به قرینه اینکه این ناظر به اون روایت هست میفهمیم که اون معنی که آقای سیستانی میگه از این روایت اراده نشده. و حالا این نکته اصلی هم من عرض بکنم، ذاتن هم این روایت اون معنی که آقای سیستانی معنا کرده ظهور نداره، چون به طور طبیعی افراد این فرض نادر رو هم تو ملاحظهشون داشته باشن که شاید گوسفند خوب بشه، در اون صورتی که گوسفند خوب بشه ما تکلیفون چی میشه، نمیدونم این صورتی که آقای سیستانی معنا میکنن روایت رو ذاتن هم اینجور نیست که ظهور روایت بر طبق اون باشه. اما بخوایم این ظهور روایت رو دفتاری کنیم، ظهور بدوی روایت و صورت متعارف این موارد جاهایی است که اصلا نسبت به اینکه شاید خوب باشه به مخیلشون خطور نمی کنن، نه اینکه یک احتمال بعیدی میدن با اون توجهاتی که تو جلسه قبل عرض میکردیم.
فرمایش شما که فرمودین لازره رو بعد از معنی کرد و میفهمیدیم یه مقدار توسعه بدیم، این ناظر به فرض کدوم ظهور بود؟ اینکه
عهدی باشه دیگه،
و معنی که شما
طبیعتا العهدی که باشه باید این روایت رو توسعه بدیم، یعنی این روایت رو موردش رو مورد آقای سیستانی قرار ندیم، موردی قرار بدیم که شارع میخواد اینجا حکمی جعل کنه ولی و حتی در جایی که مقتضی برای ثبوت حکم هم نباشه شارع مقدس میخواد این رو چیز کنه، تطبیق کنه. حالا فرق کنه، فرق کنه. یه احتمال این هست که ما بگیم که این ناظر به مثلا لازرر و لازرار هست، این اگر لازرر و لازرار ناظر به او بدانیم باید به این سبکی که عرض کردیم معنا کنیم. احتمال دیگه این هست که بگیم نه، این ناظر به یک سری اغلایی هست که تو احکامشون حکمی که ضرر ایجاد میکنه اون حکم رو جعل نمی کنن. این هم باشه، این خیلی با اون معنی اول فرقی نمی کنه، چون این معنیش اینه که اگر حدیث پیغمبر لا ضرر ولا ضرار هم نبود خود همین دلیل مفاد لا ضرر ولا ضرار رو اثبات میکنه. یک حکم عقلایی که شارع اون رو امضا کرده، یعنی دقیقا خود این روایت به منظری لا ضرر ولا ضرار میشد، خود این روایت به منظره لازرر و لازرار می شود. این که حالا بگیم نظارت داره به لازرر و لازراری که از پیغمبر نازل شده، یا نظارت داره به مشابه همین مفهوم که در کنسیر اغلا وجود داره، اون خیلی روشن نیست، یعنی خیلی تفاوت نداره. ولی اصل قضیه اینه که این که شما می خواهید بگید این روایت نظارت داره به لا ضرر و لا ضرار، اصل این ثابت نیست. اصل این که شما میخوای یا به کلام پیغمبر یا یک سیره عقلایی که مشابه همین معنی عامی که ما از کلام پیغمبر میخواییم برداشت کنیم ناظر نیست. ممکنه الف لام از ضرار الف لام جنس باشه، میخواد بگه که این راه حلی که شما میگید این راه حل سر تا پاش ضرره. ما در موارد عادی که داریم یک کسی که مثلا در قضیه سماره خودش سود می برد دیگری ضرر می برد، سماره خودش آزادی عمل پیدا می کرد، اگر قاعده لا ضرر نبود رفتاری که سماره مدعی بود که حق داره رفتارش رفتاری بود که به سود خودش بود و به زیان انصاری. ولی اینجا میگه این پیشنهادی که این آقا میکنه پیشنهادی هست که سر تا سرش ضرره، جفتشون دارن ضرر میکنن، فقط یه لجبازی افتاده. مثل اون داستان معروف اون کسی که حسادت میکرد میگه سر منو ببر برای اینکه اون همسایه من که من نمیتونم ببینم که چقدر ثروت داره او به خاطر سربریدن من تو گرفتار بشه و همسایه اینا حاضره خودش متضرر بشه که دیگری متضرر بشه. اینجا تو این مورد یه حقوقوازیه، این فقط بحث نیست که حاضر که خودش متضرر بشه، این میخواد برای سود نهایی ببره، ولی اصل پیشنهادی که مطرح کرده پیشنهاد باخت باخته به اصطلاح، یک پیشنهادی که سخت و سرش ضرره. این معناش اینه که خب هیچ وقت اوغلا پیشنهادی که هر دو طرف متضرر بشن پیشنهاد رو قبول نمیکنه. خب اب نداره، شعاره هم همین مطلب رو گفته، جایی که یک حکمی باشه که مربوط به دو نفر باشه هر دو قرار ضرر بکنن، این حکم نیست. این دیگه ربطی به موارد ضرر لا ضرر و لا ضرار های متعارف ما که یک نفر سود میبره و سود بردن او باعث میشود که دیگری متضرر بشه نداره. منو این ربطی نه به لازر لازرار ربطی داره، نه به یک نکته اغلایی که مربوط باشه به مشابه لازر و لازرار به اونها مربوط نیست. اینه که مشکل هست که ما لازرار
قرامش به این نیست که حتما یه طرف برد باشه یه طرف باخت، که اتفاقا تناسبش اونجا
اقوام نه لازرار لازرار مفادش اینه که شما حقی ندارید، حقی از شما اصل اصلی این هست که حقی که یک بنده مؤمن دارد در حدی از توسعه نیست که دیگری به وسیله این حق متضرر شود. خب همون میگم این چیزی که هست اون نکته اصلی مورد اصلی لازرر اینه، یه چیز دیگر اثبات میکنه. ما در واقع میخواییم بگیم یا مثلا فرض کنید حکم شرعی که باعث بشه یک نفر متضرر بشه، حالا اون مثالی که دادم مثلا ابو قناف بود، ما از این نمیتوانیم استفاده بکنیم حکم شرعی که به ضرر میانجامه. این حکم شرعی از یه طرف سوده، چون اون منافعی که مسائلی که حکم شرعی هست بار میشه، از یه طرف متضرر طرف میشه، اون متضرر هیچی به درد نمیخوره اصلا. تنها مفادی که داره اون این هست که مواردی که اطراف یعنی کسانی که در نسبت به این حکم شرعی ارتباط دارن مرتبط با حکم شرعی همه متضرر میشوند و هیچ گونه سودی در این حکم شرعی نیست، هیچ گونه سودی در این حکم شرعی نیست، این موارد رو میگیم نفی شده. خب بدن نمیخواد چیزی نه چیزی اثبات نمیکنه، ارزشی نداره. ما میخواییم اثبات کنیم اگر مثلا یک حکم شرعی در ارتباط بین خلق و خالق وجود داشته باشه و این ضرری باشه، نمازی که ضرری هست اون نماز مرتفع شده، روزهی که ضرری هست روزه مرتفع شده، نمیدونم الناس مسلطون علی اموالهم که باعث میشود که این شخص به دیگری ضرر بزنه اون محدود میشه.
همین جایی که محتضی نیست هم چون
نه لا از ضرار معناش اینه که جایی که هر دو طرف متضرر میشن.
خب میفهمیم در این
جایی که هر دو طرف متضرر میشن شوالا او تو جل نکرده و غلام جل نکرده، اما جایی که یه طرف متضرر میشه چی؟ چی دستش نه؟
نسبت به اون در نمیاد، ولی نسبت جایی که محتیش محتضی نیست
نه اونش مهم نیست، اونش مهم نیست. بحث سر اینه که این روایت فقط مواردی رو میگیره که هر دو طرف متضرر بشن. این هر اب نداره، مواردی که هر دو طرف متضرر بشن مقتضی باشه نباشه اون نسبت به اون جهتش مهم نیست، ولی تنها مواردی میگیره که هر دو طرف متضرر بشن.
از ضرار شما متوقف برای میدونید جنس بودن که هر دو طرف ضرر
کنن، از ضرار به این ملاحظه باشه الف لا باشه، یعنی از ضرار الف لام جنس یعنی سر تا پا ضرر، از ذالک از ضرار یعنی اینی که ضرر تمامیه، تماماً ضرره، تماماً ضرر به اعتبار این که
طبیعت به
نه از ضرار یعنی عنایتش به این هست که این سر تا پا ضرره، این جنس به این من جنس به نحو استقراقی ملاحظه بشه. کنه این همه دارن یعنی کنه این ضرار محض است. حالا یا به تعبیر دیگه میخواد بگه که این فرض کنیم میگیم زیدون العالم، یعنی میخواییم بگیم زید فقط عالمیت داره، هیچ وصف دیگه کنه نداره، در مقام حصر اوصاف زید در عالمه. به این معنا میخواد بگه این شیء حالا به الفلامش هم کار به اون معنا الفلام باعث میشه که یک حصر برسه. میگه این پیشنهاد شما لا یکون الا ضرر، پیشنهادی که از یه طرف ضرر داشته باشه از یه طرف نفع داشته باشه این داخله در این پیشنهادی، این لا یکون ها و پیشنهاد الا ضرر. اگر این پیشنهاد برای یکی سود داشته باشه نمیشه گفت لا یکون الا ضرر، بحث اینه که چون این حصر کرده وصف شی رو در ضرر بودن، یعنی که هیچ نفعی برای این پیشنهاد متفرع نمیشه، یعنی که هر دو طرف دارن متضرر میشن. این بحث اینه.
خود تو زید العالم، عالم در زید هست میشه نه زید در عالم.
حالا یه بحثی هست که اینا رو کدوم در کدوم هست میشن امثال اینها، اونی که هست زیدون العالم یه موقع العالم و زیدون میگیم، العالم و زیدون یعنی میگه عالم فقط زیدی، کسی دیگه زید نیست، ولی زیدون العالم یعنی زید فقط عالمه، زید فقط عالمه،
زید فقط عالمه،
این نما زیدون عالمون کرد. نه
همین مثال عرفی نیست، یعنی عرف هم مثل فرق نمیکنه، جفتش اینجور میفهمه که تنها عالم اینجا زیده، نه زید تنها عالمه.
نه زیدون العالم عرض کنم در این مقامی که حالا خود حالا اون به جای زیدون حالا من این تعبیر بکنم، این معامله ضرر، این همین شبیه این میگیم هاذه الم، این معامله ان نفع، یعنی میخواد بگه این معامله هیچ چیزی جز نفع نداره از اون طرفش، و این مفاد به این تعبیر میکنیم که در واقع میخواد بگه
این
معامله
هستم، نمیشه منتظم شد که ضرر فقط این معامله،
نه 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 اون که اونجور نیست، در اون مقام این که ضرر منحصر به این معامله که نیست، میگیم این معامله صرفا ضرر است.
اما زیدون
خیلی عالمه که نه تمام، البته میدونید در مواردی که حذف موصوف در صفت بشه گفتن همیشه به نحو اضافیه، چون در واقع همیشه موصوف ها صفت های مختلفی دارن دیگه، اینجا در مقابل نفعه، میگه هاذا الضرار یعنی ولیت فیه نفعون، هاذا فیه ضررون ولیت فیه نفعون، حصری که هست اینجوری هست. معنی این مطلب این میشه که هر قانونی که ضرر داشته باشد هیچ نفعی نداشته باشد اون قانون ملغاست. در موارد متعارفی که ما داریم قانون هایی نیست که ضرر داشته باشه هیچ نفع نداشته باشه، تمام موارد متعارفی که هست ضرر داره نفع هم داره، ما میگیم اون نفع به تنهایی کافی نیست برای اینکه اون حکم جلب بشود، اون حکم ثابت بشود، همین ضرر باعث میشود که جلوی اون نفع رو بگیره، نذاره نفع حکم خودش رو تثبیت کنه. بنابراین عملا چیزی از توش در نمیاد، یعنی اون نکات اصلی که در مورد لا ضرر و لا ضرار ما میخواییم استفاده کنیم که احکامی که ضرری هستن اون احکام مرتفع میشن، حالا که در دایره حقوق الله چه در دایره حقوق الناس، با این از این روایت استفادهش مشکل هست.
حالا
تمام الکلام فی هذا المقام.
خب
بس تمام. روایت بعدی که اینجا هست حدیث ازغ ابی لباب است، این که رواه ابو داوود مراسل انواسه ابن حبان، این شبیه همین روایت سوانت ابن جندب هست ولی به ابی لباب نسبت داده شده. آلکان لعبی لباب از رنفی های ترجل انفی کلمو فقال اینکه تتاو هایتی الای افقک من اوتی که مثل او فی هایی و افرش منی فعبا علی فکلم نبی صلی اللہ علیه و آله فقال یا ابا لباب خوز مثل افقک افقک ف حوزه ها الى مالک و اون رو حازهو حازه یهوز و فحوزه ها الى مالک وکفف ان صاحبک ما یکرهو فقال ما عن الفائل فقال اذهب فخرج له مثل عبده الى حائته ثم مدره فوق ذلك به جداره فانه لا ظرف الاسلام ولا ضرار. خب این هم این روایت. روایت بعدی حدیث جعل خشبه فی حائط الجدار هست که ایشون میفرماید اورده و عبدالرزاق صنعانی فی المصنف عن معمر عن جابر عن اکرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار ولی رجله عن یجعل خشبتن فی حائط جاره و طریق و سبعت و عبرو یه برقاه احمد ابن حنبل فی مسندی به اسناد یعنی ابن عباس ایزن و کذا تبرانی و البیهقی و ابن ماجه و فی سنن الدار قطنی حک الجمل الثلاث به طریق یعنی ابن عباس لکن مع تأخیر جملت لاذر و لاذرار عن الجملتین الاخرین کما روا. کما روا این یعنی در همون سنن دار قطنی کما روا به اسنادی عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا ضرر ولا ضروره ولا یمنع ان احدکم جاره ان یضع خشبه علی حائطه لکن ظهور هذا الحدیث فی تعاقب الجمل الثلاث فی کلام النبی صلی الله علیه و آله علی نحو یکون قوله لا ضرر و لا ضرار به منزله الکبر الکلیه للحکمین المذکورین فی الجملتین الاخرین غیر واضح فان صیغه الحدیث فی الجمع بین الجمل الثلاث لیست صیغه واضحه فی ان النبی صلی الله علیه و آله کان به صدد تطبیق لا ضرر و لا ضرار علی مورد جعل الخشبه فی حائط الجار و حد طریق المسلوک بل فرق تعبیری بین صیغه المستعمله فی هذا الحدیث و صیغه المستعمله فی حدیث الشفه به معنی فضل الماء شاس جدر فان الوارد فیه ما ها کذا قضا به کذا و کذا و قال لا ضرر و لا ضرار مما یکون ظاهرا عرفا الارتباط بین القضاء و القول و اما فی المقام فلا ظهور للحدیث فی الارتباط بین قول لا ضرر و لا ضرار و قول لا یمنع ان احدکم تا آخر مطلب ایشون. خلاصه مطلبی که ایشون مطرح کردن اون اینه که حالا اینجوری عرض بکنم آقای سیستانی اینجا با دو لسان بحث رو دنبال کردن. ابتدا یک لسان هست، انتهاش در مقام تطبیق این تقریرات یک گونه دیگری شده و اینی که یه مقداری بحث از شفافیتش خارج شده. توضیح و ذالک این که در این که دو سه تا جمله‌ای که پشت سر هم در یک عبارت پیغمبر، اولا این سه جمله‌ای که در کلام پیغمبر وارد شده، آیا این سه جمله رو پیغمبر در یک مجلس فرموده یا در مجالس متعدد فرموده و راوی‌ها اینا رو کنار هم جمع کردن؟ ظاهرش ایشون نمی‌خواد این رو انکار کنه که اینا ظاهرش اینه که در یک مجلس بودن، یعنی این رو قبول داره و درست هم هست. ظاهرش اینه که اینا جملات هست که در یک مجلس پیغمبر فرمودن، جملات مختلفی که در مجالس مختلف فرموده باشن اینا رو بیان جمع کرده باشن کنار هم قرار داده باشن، این خب مستبعد.
چیه رو مستبعده؟
مستبعده که مثلا فرض کنه پیغمبر یه جا گفته لا ضرر ولا ضرار، یه جا فرموده باشه لرجل ان یجعل خشبه فی حائط جاره،
یه جایی مجلس تصویب کرد این قانون رو تصویب کرد
که به هم مرتبطه دیگه، شما خودتون به هم میچسبید چه اشکال داره
این؟ حالا من اجازه بدید من عرض بکنم این که اینها مربوط به چیزهای مختلف، این که میگیم پیغمبر فرمود فلان کار رو بکنید فلان کار رو بکنید فلان کار رو بکنید، که بخوایم بگیم جملات مختلفی بوده پیغمبر فرموده و اینها رو، حالا من تو نگاه های سیستاری بحث دنبال کنم. آقای سیستانی ادعاش این نیست که این سه تا جمله مختلف بوده، این سه تا جمله رو راوی اومده به هم دیگه چسبونده. اینو قبول دارم که این سه تا جمله هست که پیغمبر در یک مجلس واحد فرموده. یک دکته دوم یه لحظه ببینید، بحث این نیست که حالا که پیغمبر توی جمله فرموده، جملات بی ارتباط رو که پیغمبر نمی فرموه، این جملات باید بینه این هم دیگه ارتباط داشته باشه. این علل قاعده لحن عبارت ذیل آقای فیفتانی این هست که نه، در این جمله ارتباط بین جمله ثلاث ظهور نداره، در ارتباط جمله ثلاث نه، خیلی ظهور روشن داره که اینا ارتباط دارن، ولی بحث اینه ارتباطش به این نحو که لا ضرری کبرا باشه اونا مصداقش باشن نیست. عبارت اولیه اینه، عبارت درستر باید همین باشه. بحث اینه مجرد این که اینا ارتباط با هم دارن اقتضا نمی کنه لا ضرر و لا ضرار یک کبرای کلی باشه و لا یمنع احدکم خشبت جاره و ان یجعل مثلا ان یذ خشبت لا حائته، این که این صغرای اون باشه. ممکنه همه اینا، ما قبلا هم اینو اشاره کردیم، ممکنه ارتباطشون به این نحو باشه که همه اینها میخواد این مطلب رو بگه. شارع مقدس به مردم دستور داده که شما باید ملاحظه همدیگه رو بکنید، به همدیگه ضرر نزنید، اگر در جایی همسایتون نیاز داشت که خشبش رو بذاره روی دیوار خانه شما اجازه بدید. اینا همه در یک راستا هستن، احکامی هستن که نشان میدهد شارع مراعات حال همدیگر رو کرده، یعنی به افراد گفته مؤمنین مراعات کنید همدیگر رو، ضرر نزنید، یک فرض کنید لا ضرر ولا ضرار اگر حکم تکلیفی باشه هیچ منافات نداره، میگه تکلیفا حرامه و همدیگه ضرر بزنید، از اون طرف هم اگر همسایتون خواست چوب خونش رو، خشبه خونش رو رو دیوار خونه شما بگذاره، شما حق ندارید منع کنید، چون شما موظف هستید مراعات حال همسایتون رو بکنید، دیگه کبرا لازم نیست باشه. بس اینه، این فرق داره با اون جمله‌ای که در حدیث شفعه وارد شده. میگه در جمله حدیث شفعه که امام صادق داره نقل میکنه، امام صادق در واقع به گونه ای نقل کرده است که از نقل امام صادق ما میفهمیم که پیغمبر جمله دوم رو به عنوان کبرای جمله اول فرموده. میگه قضا رسول الله به کذا و قال، خب یه همچین حکمی صادر کرد و یه همچین مطلبی رو فرمود، این مطلب رو فرمود، چون میخوام بگم این ظاهرش اینه که این مطلب رو به عنوان دلیل قضاوت خودشون فرمود، مستند قضاوت خودشون فرمود، شبیه حکمایی که قضات صادر میکنن میگن به فلان ماده قانونی تمسک میکنیم، این در واقع اون ماده قانونی رو که پیغمبر در حکم خودشون به اون ماده قانونی حکمشون رو مستند میکنن اینجا بیان فرمودن. امثال اینا اینجوری باشه. عبارت اول آقای سیستانی همینجوره، ایشون میگه که ظهور این جمله در این که لا ضرر و لا ضرار یک کبرای کلیه که اون دوتا نکتهی که در کنار وجود داره اونام صغراشن، عبارت ظهور در این نداره، برخلاف شفعه که همچه ظهوری داره. تطبیق که مخواد بگنه مطلق ارتباط رو آورده، یه قدر عبارت بده. نه فلا دوهل الحدیث فل ارتباط، حالا دیگه
یارش
حالا این دیگه میخوام بگم شفاف نیست دیگه عبارت. عبارت این عبارت اولیه رو باید ایشون تکیه میکرد. اینا چیزایی هست که به هر حال در تحریرات این مقدارا یه مفهومه.
این هم احکام در مورد رعایت حقوق بین‌المللی هست، صاف در مورد
اینکه
چوب بذارید
و اینو بحثی نداره اصلا، دلش خواسته. حالا چیزی میگنم، تا فرزن
بیاد چوب رو کنار لازم
چوب عجیب داره. کسی این جام شوخه شده میکرد، میگه با آقای داماد میگه با آقا این روایت چرا روایت اینجور رو میگه، دلم میخواد او یه چیز چرا اینجور معنا میکنه، میگه دلم میخواد. حالا این یک مزاحه در واقع، یعنی در حالا من از جنبه مزاحی قضیه بگذرم، گاهی اوقات میخوام بگم که اینها یک ضابطه های مشخصی نداره که ما بفهمیم که چرا. خب عرض کنم پیغمبر حتی ممکنه موردی که چیز بوده این مورد همین بحث چوب بوده و امثال اینها، پیغمبر به تناسبش یک حکم دیگه ای رو که مشابه این حکم بوده رو کنار قرار داده. یعنی اصل اولیه لرجلن یجعل خشبتن فی آت جاره بوده در کنار
زاویه قضیه. این وقت سقوط میکنه از کیفیت ارتباط، کیفیت ارتباط همون حالت عادیش میشه مصداق و
نه اصلا اصلا اصلا. فرض کنه شما میگید که شما به مؤمن باید قضا بدید، به مؤمن باید نون بدید، این یعنی اینا یک مثال دیگریه. نه این همینه دیگه، نه صلاحیت کبرا، نه فرض اینه که لاغره شما ظهور بدویش رو میگید چیز هست، مثلا نهی تنزیهیه، نهی تحریمیه، میخواید به این قرینه بگید که ظهورش رو از بین ببرید. یه موقع ذات، یه موقع ذاتن ظهور داره در اون کبرای کلی. خب نیاز نیست،
ظهوری نداره.
خب ظاهر
نفس این ارتباط،
نه اون اجمال داشته باشه،
فی نفس اجمال،
نه اش نه چرا قرار گذاشته شو چیزی داره، ممکنه به خاطر همین باشه که نمیدانیم این که نون بده مراد اینه که بهش نفع برسان یا نفع نون بده. فرض کنید حالا ببینید، فرض کنید کلمه نون نگه دو معنی داشته باشه، یه معنا، یه معنای نون یعنی این که مخارج زندگیشو تامین کن، چون که نون گاهی وقت میگیم فلان فلانی
نون
خوره فلانیه، معنی عامه ما میگه که واجب اینو آبشو بهش بدی، واجب نونشو بهش بدی، بگیم این نون به قرینه این که در کنار آب قرار گرفته معنی عام اداده شده، یعنی مخارج زندگیشو باید تامین کنه. چه قرینیت داره؟ نه میگه آبشو باید بدی، نونشو باید بدی.
از اون رو میشه گفتا به قرینه اینکه کنار آب معنی خاص نون هست.
نه حالا این مثال کار نداشته باشید، این مثال خصوصیات خصوصیات خاص رو
معکولات خشک،
نه خصوصیات
آبه شو بدین، دونه شو بدین، چوبه شو بدین.
تشکر من یه چیز خوبه. بس این همچین ظهوری نداره، نه ظهور اطلاقی خاصی نداره، ظهورش در ارتباط، ارتباط به من به نحو این که هر دو اینها مصادیق یک
منظورم چه ارتباطی چه به چه نحو ارتباطه، این
بعیده. نه میفهمیم، چرا
نمیفهمیم؟
نه کیفیتشو نمیفهمیم چون نمیدونیم معنیش چیه، بنابر هر معنایی ارتباطش مشخصه.
باشه با اینکه حضرت بخواد تعیین کنه اینکه کدومشه،
فرض اینه که اجمال داره. چرا دلیل اجمال داره؟ به هر جهتی که اجمال تاری شده بالاخره ما یک خلاف ظاهری اینجا اراده شده، دلیل اجمال بهش تاری شده. این که ما نمیدانیم ارتباطش به نه چه نه هست به سببی که معنای عبارت رو نمیدونی.
ما باید مخاطب میفهمیم، ما
آره حالا نه نه حالا بس، یعنی مشکل اجماله. اگه شما اجمال رو برطرف کردید تو هر معنای ارتباطش هم مشخصه، این معنای ارتباطش چیه، اون معنای ارتباطش چیه. اینه که عرض کنم خدمت، عرض کردم عبارت های سیستم اون عبارت اولش ایشون میخوان مطرح کنن، بعیدم نیست من این مطلبی که ایشون مطرح میکنن همین جور باشه و بین این دو صیغه تفاوت. ما قبلا هم این عرض کردیم که عمده قضیه اصل ارتباط نیست، ارتباط به نحو علی و معلولی هست و اونجا هم اینو عرض کردیم. این که امام صادق علیه السلام خودشون لا ضرر ولا ضرار رو آورده باشن یا این که بفرماین پیغمبر بعد از قضا این رو زمیمه کرد، این تفاوت داره. آقای سیستانی به اینا فرق نمیذاشت، ما فرق میذاشتیم، میفرمود عرض میکردیم که اگر پیغمبر بنابر گفتار امام صادق این لا ضرر ولا ضرار رو زمیمه کرده، ظاهرش اینه که امام صادق میخوان بفرماین که پیغمبر اون قضای خودشون رو به این مستند کرده، ولی نه، امام صادق نمیخوان بفرماین پیغمبر این رو گفت. خود امام صادق لا ضرر ولا ضرار رو زمیمه کرده. ممکنه زمیمه کردن لا ضرر ولا ضرار به خاطر این هست که اشاره کنه که شارع مقدس نسبت به ملاحظه حال شهروندان و حال مؤمنین دیگر احکامی جعل کرده و احکامی که به ملاحظه حال دیگران جعل شده رو میخواد بیان کنه و نشانگر این هست که نسبت به این که شما باید نسبت به هم شبیه اون روایتی که من اصبح لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، که اشاره به این هست که شما باید نسبت به امور مسلمین و امور دیگران توجه کلکم را و کلکم مسئولون امرعیته، که نه هر کدوم تو نسبت به دیگری یک مسئولیت هایی دارید، این که باید ملاحظه حالش رو بکنید. حالا این هم دو جور ملاحظه حال هست، همه اینها از مصادیق ملاحظه کردن حال همدیگر هست. بنابراین اینجا هم بنابراین که وقال کلام پیغمبر باشه که امام صادق به اون اشاره می فرماید، همین جور هست که آقای تیفتنی اشاره می فرماید ظاهرن.
بله. اگه ما فقط همین یه دونه حدیث رو داشتیم، پس خشبه فرمایش شما تمام بود. ولی این که ما هی داریم توی کیسای مختلف می‌بینیم این داره تکرار میشه، یه قضیه‌ای داره نقل میشه، بعد وقال لازم و لازم، این فضای مجموعی که نگاه می‌کنیم قرینه نمیشه که این انگار یه کبرایی که
نه این کبرا نیست. فرض کنید نه، این چون یه نکته‌ای هست که میتواند که پیغمبر اجازه نمیده به دیگران ضرر بزنید، این خودش یک جنبه کلیدیه. یعنی که شما حق ندارید هر کاری دلت میخواد بکنید بکنید، نه، حق ضرر بدن به دیگر. ببینید ما الان یه نکته‌ای در حالا وقت گذشته فقط تو پرانتز عرض بکنم، توی نظام دموکراسی و نظام لیبرال میگن افراد آزادند، ولی این آزادی ها محدوده آزادیشون این هست که به همدیگه ضرر نزنن. این که به دیگران حق ضرر زدن ندارید یک قانون کلی هست که این قانون میتواند محدوده آزادی ها رو تعیین کنه. این قانون ولو این که اون چیزای دیگه مصداق هاش نباشن، ولی یه قانون کلی که مشخص میکنه که شما شارع مقدس نسبت به این که به دیگران اذیت کنید حساسه. مانعی نداره در مقابل همه احکامی که به یه نحوی به ملاحظه دیگران هست این قانون ذکر بشه. این قانون کبرا هم نباشه، یه جنبه‌ای داره که به عنوان میتواند ارتباط با چیزهای مختلف باشه. ببینید شما اگر بگید که شما حق ندارید با مادرتون تندی کنید، بعد این عبارت حق ندارید با مادرتون تندی کنید رو در کنار همه احکامی که در مورد بر والدین هست میتوانید بیارید. فرض کنید آیه قرآنی که گفته ولا تقل لهما اف، در مقابل این که شما باید وظیفه دارید مادرتون رو پرستاری کنید ولا تقل لهما اف، تعبیر میتونید کنارش بذارید.
ارتباطه
یعنی یه چیزی هست، یه نکته‌ای هست که کنار احکام مختلف قرار گرفتن باعث میشه که اون احکام رو نسبت به اون احکام چیز محرکیتش تشدید کنه. لازم نیست اون احکام داخل در لا ضرر بلا ضرار باشه. فرض کن حالا به جای لا ضرر بلا ضرار بگیم اضرار الغیر محرم فی الشریعه. این اضرار الغیر محرم فی الشریعه رو کنار 10 تا حکم قرار بدید، محرمون که حرمتش حرمت تکلیفیه، بحثی که نمیشه، تغییر که نمیکنه. مجرد این که این حکم در کنار 10 تا حکم قرار بگیره، این 10 تا حکم رو مثلا رو قرار نمیده، چون ولو این احکام مصادیق حرمت تکلیفی ضرر نباشن، ارتباط عمیق دارن با لا ضرر بلا ضرار، به حرمت تکلیفی این مقدار کافیه. ما بحث اینه که مجرد این که در موارد مختلف تطبیق شده، این تطبیق نه آورده شده، این آورده شده، این کاشف برای این نیست که دلالت برای این که اینا تطبیق میخواد بکنه. بنابراین ما به این قرینه ظهور اولیه لا ضرر بلا ضرار رو در حکم تکلیفی که مثلا مدعی هستیم میخواییم از دست بدیم. اینا نمیتواند جب پاسخ کلام مرحوم مثلا شیخ الشریعه باشه که
در طلب تفهیم نحوی ارتباط بر نمیمانند.
نیازی نیست تفهیم کنه، خب معمر میفهمند دیگه. یعنی لا ضرر بلا ضرار
گرفتید معنی در طلب از باشه؟
نه
لا ضرر ظهور در تحریمیت داره؟
نه نه ظهور نه ظهور به هر حال
مخصوص
نگیه.
اگه
اونم باشه دلیل نداره. نه اون حالا اون به مطلب که شما مخواهید چیز کنید اصلا درست نیست. اون مطلبی که اینجا ظهور اطلاقش اقتضا میکنه به نحوه، چه ظهور اطلاقی؟ چه ظهور اطلاقی؟ همه اینا نه 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 اینجور نیست. نه صلاحیت به این معنا اجمال داشته باشه، یکی از معانیش کبرا باشه، یکی از معانیش این این
ارتباط مثلا این معلولین باشن لعلت ثالثه، این کبرا بودن خیلی معنی ساز
نمیده. نه نه معنی ساز نیست این چیه.
شاهدش هم همین که معمولا
نه شاهد نه شاهد قضیه اینه که خودمون لا ضرر رو عام